بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی مربوط به گذشته است که من راجع به سندش مطلبی گفتم، میخوام اصلاح کنم. روایت عبدالله ابن سلت بود. من در یادداشت خودم نوشتم سند این حدیث معتبر است. عبدالله ابن سلتم بله از کسانی است که در رجال ما توثیق شده به این عنوان. عبدالله ابن سلت ابو طالب القمی من اصحاب رضا علیه السلام، که گفتیم اشتباه است بعضی نوشتن اصحاب امام صادق است، نه، اصحاب امام رضا سلام الله علیه است و این ثقه است. و اگر من در بحث تضعیف عبدالله ابن سلت رو ذکر کردم، به این ترتیب اصلاح میکنم. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره صبی در حال صغر، عقد ازدواجش به وسیله ولیش پدرش خونده شد، حالا بالغ شده، نمیپسندد. البته اون وقتی که پدر خوند جامع شرایط بود، مصلحت پسر بود. فعلا پسر میگه من نمیخواهم، آیا حق فسخ دارد یا ندارد؟ مشهور این بود که حق فسخ ندارد، جماعتی گفته بودن حق فسخ دارد. دلیل محکمی نه این طرف داشت و نه اون طرف. تنها چیزی که باعث می شد ما دلگرم بشویم به فتوای مشهور یا اشعر، اصل بود. اصل در تمام معاملات این است که وقتی انجام شد لزوم جواز، یعنی تأثیر فسخ، دلیل می خواهد. فعلاهازا ما به مقتضای اصالت و لزوم در معاملات و منح النکاح قائل شدیم به اینکه پسر بعد البلوغ حق فسخ ندارد، اگر عقد با مصالح پسر قبلا خونده شده باشد. همین اصل دیگه. روایت خاصی در مسئله خالی از اشکال پیدا نکردیم. روایات متعددی بود در طرف این، ولی همه آسیب پذیر بود. باید برگردیم به اصل، به عفو بالعقود، به عمومات. بعد من در پایان درس دیروز یه چیزی اضافه کردم، با عجله رد شدم. اجازه بدید خود شرح بدهم، چون مربوط به تمام مباحث نکاح است. و آن این است که چیزی که ما را به مذهب مشهور دلگرم تر می کند این است که ما نکاح جائز نداریم. هر کجا نکاحی هست لازمه. عرض کردم در بیع لازم بیع جائز هر دو داریم. بیع لازم بیع به صیغه، بیع جائز بیع معاتات به عقیده جمعی. یعنی چه جایز است؟ یعنی طرفین هر وقت خواستن فسخ میکنن. پس البیع اما لازمون و اما جایزون به حسب ذاته. بله فسخ عقد جایز نیست، متعه فسخ نمیتونه بکنه. میتوانه مدت رو ببخشه، میتونه زنشو طلاق بده در عقد دائم. طلاق غیر از فسخه. صحبت این است با فسخ تو از هم جدا بشن، نه با طلاق نه با بخشیدن مدت. ما در نکاح عقد جائز نداریم، فقط سه نوع خیار. اجازه بدید، سه نوع خیار در نکاح هست. یکی خیار عیب بود که اگر عیوب خمسه مرد، عیوب سبعه زن، عیوب معینه باشد، با شرایطش حق فسخ میاره. این چیزی شبیه خیار عیب در باب بیعه. منتها خیار عیب در باب بی وسیعه، هر عیبی رو شامل می شود، اما خیار عیب در نکاح هر عیبی را شامل نمی شود، بلکه عیوب معینه مخصوصه. این هاست، زن هر عیبی داشته باشه مرد حق فسخ نداره، مرد هر عیبی داشته باشه زن حق فسخ ندارد. یه عیوب معینی منصوصه در روایات، اونها خیار عیب درش هست. دوم هم خیار تدلیسه، یعنی زن رو از نظر قیافه، معلومات، موقعیت، سن، بکارت و عدم بکارت چیزی وانمود کنند که این انگیزه مرد بشود بر ازدواج، اما این درست نباشه. ای بسا در سابقم بوده، امروز هم ممکن است خدایی نکرده باشد، یه دختر زیبایی رو بیارند و بنشانند در مجلس خواستگاری، بعد نه اون شوهر اون زن واقعی قیافه دیگری داشته باشد یا آرایش گمراه کننده به این زن بکنن، یا ادعای مقامات تحصیلی یا اموال یا چیزهای دیگر بکنن، بعد خلاف و هاکذا. فی ناحیت رجل، مردم همینطوره، اوصافی برای او ذکر بکنن، مقاماتی ذکر بکنن، سنی حتی ذکر کنن که خلاف از آب در بیاد، همه اینها رو میگن تدلیس، یعنی وارونه جلوه داده. و خیار تدلیس هست، یعنی اون کسی که مورد تدلیس واقع شده است میتواند نکاح رو فسخ کند. این دو. سوم خیار تخلف شرط، نه خیار شرطا. خیار شرط این است که بگوید من تا یک سال اختیار دارم این عقد نکاح فسخ کنم. زن بگه، شوهر بگه، تا یه ماه، تا یه سال، تا پنج سال حق فسخ داشته باشیم. این میشه شرط الخیار. این در نکاح نیست بالاجماع. هیچ کس نمیتواند در نکاح شرط خیار کنه، مثل بیع خیاری اینم نکاح خیاری بشه، نمیشه. اما اگر شرط کنه شرایطی را و اون شرایط تخلف بشود، خیار تخلف شرط هست. شرط میکند سکنا رو، شرط میکند نمیدونم فلان خانه مستقل رو، شرط میکند در به من باید اجازه بدی بروم تحصیلاتم رو ادامه بدهم، شرط میکند زن به من اجازه بده کار خارج از خانه بکنم، معلمم، دبیرم، استادم. شوهر مانع شد، تخلف شرطی. در اینجا زن حق دارد بگه من در موقع نکاح به تو شرط کردم، من تحصیلاتم رو میخوام، من کارم رو ادامه میدم، تو مانع شدی، من فصل میکنم و این نکاح رو به هم میزنم. در این سه مورد میشه از خیارات استفاده کرد. خیارات در به خیلی زیاده، اما در نکاح همین دو سه تاست. ولی طبیعت نکاح لزومه، این خیارات استثنائه، طبیعت نکاح علل لزوم. بعد اگر زن فرض کنه آیا میتونه مهریه بگیره؟ نمیگیره. اگه دخول حاصل شده باشه، اگه دخول حاصل نشده باشه، تفاصیل این مسئله داره که نمیشه در یک کلمه حلش کرد. شرایطی چدی نداره، هر شرطی میتوانه بکنه، اگر از اون شرایط تخلف شد حق فسخ داره. حالا اینو من اینجا گفتم برای اینکه در بحث های نکاح برخورد میکنیم به این مسائل. جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش بعده. مرحوم صاحب جواهرم متعرضه، بعدن میاد، ولی که اینجا جای اشاره بود برای اینکه روشن بشه. البته میدانید شرط خلاف شرع نباید باشه، خلاف مقتضای عقل نباید باشه، خلاف چه نباید باشه، خلاف کتاب سنت نباید باشه، غیر ممکن نباید باشه. خب شرایط هم شرایط عامه دارد، باید شرایط عامه شروط حاصل باشه. اون یه بحث دیگری هست که شرط دارای شروط متعدده، 7 تا 8 تا شرط شاید شروط داشته باشه. به هر حال خب این مسئله من تصور میکنم فقهای ما رو همین معنا بیشتر تشویق کرده است که در اینجا قائل به خیار برای سبی نبوده باشند، چون ما نکاح خیاری هیچ کجا نداریم، اینجا هم نمیتوانیم قائل بشیم. این یه چیز خلاف عرف نکاحه. حتی در عرف عقلا هم نکاح لازمه، عرف عقلا هم نکاح جائز ندارن که هر موقع خواستن فرض کنن. مثلا این طلاق دارن، چون طلاق ما میگیم دست مرد، در میان بعضی از اقوام دست مرد و زن هر دو هست، اون طلاق یه حساب دیگریه، اما جائز باشه هر لحظه بخوام فرض کنم نیست. بگذرم. خب تا به اینجا تکلیف این مسئله پنجم روشن کردیم، ولی این ولی رو دقت کنید، مرحوم آیت الله خویی مطابق اون چی در مستند آمده دو روایت دیگر پیدا کردن برای قول مشهور. ما هم یه روایت جدید پیدا کردیم، روایت علی ابن یقطین برای قول مشهور. این سه روایت رو بخونیم ببینیم اینا چیزی ازش در میاد یا اینا هم آسیب پذیر است. از این سه روایت دو روایت مال آیت الله خویی که در کتاب مستند العروه بعد جلد دوم از ابواب نکاح زیل همین مسئله مورد بحث، عروه هم مسئله ششم، مسئله پنجمی در عروه هم مسئله پنجم ظاهرن. دو روایتی که ایشون داره در وسائل جلد 15 است. بحثای ما فعلا جلد 14 است. اون دو روایتی که ایشون نقل فرموده است جلد 15 است، ابواب المهور، باب مهر، ابواب المهور باب 28 حدیث 1 و 2. پس چی شد؟ حدیث 1 و 2 از باب 28 از ابواب المهور از جلد 15 وسائل شیعه. اتفاقا اون دو روایت هم یکیش مال عبید ابن زراره است، دیگری مال فضل ابن عبدالملکه که کرارن برخورد کردیم. تصور من این است که این فضل ابن عبدالملک و عبید ابن زراره یه حدیث طولانی از امام شنیده بودن که هم بحث نکاح درش بوده، هم مهر بوده، هم میراث بوده، و این تجزیه شده در ابواب المهور، ابواب النکاح، ابواب المیراث. هی میرسیم به عبید ابن زراره و فضل ابن عبدالملک. خب من این حدیث رو ننوشتم که طولانی بشه، مضمون حدیث رو میگم نگاه میکنید. مضمون هر دو حدیث این است مهریه در این موارد عقد صغیر از مال سبیه، ای مال داره از مال خودشه، مادرش فوت کرده مالی داره یا از جای دیگه مالی بهش بخشیدن، از مال خودش. البته عقدی که جامع شرایط باشه، مصلحت داشته باشه، چه باشه چه باشه، این عقد مهرش از مال سبی صغیره. اگر سبی مال نداشته باشه از مال کیه؟ از مال ولی، ولی باید بده. ایشون میگه این دلالت بر بحث ما داره، این دلالت داره که سبی حق فصل نداره. کجای این روایت میگه حق فصل نداره؟ این میگه مهر از مال سبیه و اگر مال نداره از مال پدره. ولی حالا سوا اون کانه نکاح لازمن او کان جایزن، بالاخره نکاح نکاحه، مهریه داره، آیا اثبات مهر دلیل بر لزومه؟ اجازه بدید. آیا مهر دلیل بر لزومه؟ نه، دلالت بر لزوم نداره. کما اینکه گفتیم ارث دلالت بر لزوم نداره. نکاح جایز هم باشه بالاخره باید مهرشو بدن، ارثشو باید ببره. ولی مرحوم آیت الله خویی توجه به این اشکال کرده، به خودش اشکال کرده. حاصل کلام این است ان قلت مسئله مهر دلیل بر لزوم نکاح نیست، اگر نکاح جایز هم باشد مهریه رو باید علی کل حال بپردازن. جواب داده، اینجا رو دقت کنید، ما بحث داریم، جواب دادن به این که اطلاق این روایات میگه فسخم کنی باید مهر بدی، فسخم نکنی باید مهر بدی. یعنی فسخ مؤثر نیست، ایشون میخواد اینطور نتیجه گیری کنی. فسخم بکنی مهر رو باید بدی، یعنی فسخ مؤثر نیست. به این وسیله از اطلاق وجوب مهر استفاده می کند که لو فسخم باید مهر بدهد، یعنی فسخ بی اثر است. این خلاصه کلام این بزرگوار. ولکن الانصاف این است که از دو جهت استدلال به این دو روایت اشکال دارد. اولا روایت در مقام بیان این مسائل نیست. اصلا اطلاقم که شما میگیری اطلاق باید در مقام بیان باشه. اطلاق در مقام بیان این است که آیا این مهریه از کیسه صبیه یا ولیه. جای دیگری داره بحث میکنه، کار نداره به این که ای فسخ کرد چه میشود چه نمیشود، لازمه لازم نی. صحبت کی مسئول مهریه این بچه است، خودش یا پدرش؟ فالحدیثان واردان فی مقام بیان حکم آخر. وان این است به من یتعلق المهر، ابدا در مقام بیان از این جهت نیست که اطلاق بگیرید. هذا اول. ثانیا این استدلال شما شبیه همون اصل میشه، استدلال به اصل، چون اصلا به مقتضای اطلاق ما وارد شدیم. ما یه نص میخواهیم در مسئله، این روایات نص نیست. این استدلال شما شبیه استدلال به عفو بلغوده. چه فرق میکنه بین این روایات؟ ببینید عفو بلغود میگه فسخ هم بکنی عفو بیست، اینم میگه فسخ هم بکنی مهر بده. این روایت شبیه عفو بلغوده، یه چیز اضافه ای نیاوردید شما به میدان، به خلاف اون روایاتی که میگفت اذا بلغ له الخيار لحل خيار له الخيار، اونا روایت خاصه بود. اما این که شما به اطلاق تمسک میکنید، این یه چیز شبیه اطلاق عفو بلغود میشه، چیز تازه ای در این مسئله نخواهد بود. بسیار خوب. یعنی اگر فسخم بکنه مهر بده، معنیش این است فسخ مؤثر نیست. معنیش این است به اطلاق تمسک کردید بر عدم تأثیر فسخ. من میگم این همون کاریست که عفو بلغودم میکنه، اطلاقش میگه وفا کن، اگر فسخم کردی باز بیست، وفا کن، فسخت بی اثر. یه چیز تازه ای نمیشه، این له الخيار نیست، تمسک به اطلاق شبیه عفو بلغود. علا کل حالین این دو حدیث هم مشکلی رو برای ما حل نمی کنه. اما اون حدیث دیگری که عرض کردم پیدا شد در اینجا، روایت علی ابن یقطینه، که اونم لابد وقتی گفتم مشکلش رو متوجه خودتون می شوید. این حدیث هفت باب شیش از همین ابواب عقد نکاحی که داریم، هفت باب ششه از ابواب عقد نکاح، جلد چهاردهم وسائل. عبادت اینه. البته سند حدیث درسته، محمد ابن حسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه حسین عن علی ابن یقطین فرزندان یقطین، ظاهرا سند حدیث مشکل نداره. قال سألت ابوالحسن، ابوالحسنی که علی ابن یقطی از او نقل میکنه کدام یک از ائمه بزرگواران؟ موسی بن جعفر علی القاعده، برای این که علی ابن یقطین از اصحاب خاص موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. اتزوج الجاریه، مثال زد، خود من دختری رو ازدواج کردم، وهیه بنت ثلاث سنین، دختر سه ساله است. اگر این الف اتزوج نبود میگفتیم یتزوج یا تزوج الجاریه. برحال اتزوج الجاریه وهیه بنت ثلاث سنین، سه ساله است. او یزوج الغلام، پسر رو به ازدواج در میارن، زنی برش میگیرن. و هو ابن ثلاث سنین، سه ساله است. و ما ادنا حد و ذالک الذی یزوجان فی، میشه استفهام باشه اتزوج جاریه و هی بنت ثلاث سنین، دختر سه ساله، او یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین، و ما حد و ذالک الذی یزوجان فی، چند ساله باید باشه؟ سال از سال. خیلی خوب، فاذا بلغت الجاریه، میگه سوال من از اینجاست که وقتی اینها بالغ شدن، فلم ترزه فما حالها، فاذا بلغت الجاریه، یعنی دختر، پسر رو دیگه سوال نمی کنی. اذا بلغت الجاریه، دختر بالغ شد، فلم ترزه، راضی نشد، فما حالها، آیا فسخ مؤثر شد و نکاح به هم خورد؟ قال لا بأس بذلک اذا رضی ابوها، وقتی پدرش راضی بوده عدم رضایت او اثر نداره، یعنی فسق نمیتواند بکنن. نه، سوال میکنه فلم ترزه فما حالها، این باقی میمونه به زوجیت. قال لا بأس بذلک، یعنی زوجیت باقیه، اذا رضی ابوها اولیها، هنگامی که پدر راضی بوده است باقی است. خب این درباره دختره، این مال بحث سابقه، بحث ما مال پسره. ما بگیم چون روایت سکوت کرده است از سؤال درباره پسر، معنی سکوت این است که پسر حق فسخ دارد، نسبت به دختر شک داشته سؤال میکنه که امام میگه ندارد. بگیم سکوت امام از سکوت راوی از سؤال درباره حکم پسر دلیل بر این است که حق فصل داره. این جزء روایاتی بشه که بگیم حق فصل داره، روایت دلیل طرف مقابل بشه، قول اون وقت. ولی انصاف این است که این سکوت مشکلی را حل نمی کند، چیزی رو ثابت نمی کنی. شاید محل ابتلاش اصلا پسر نبوده، محل ابتلا علی ابن یقطین دختری بوده که به عقد در آمده، حالا بالغ شده، حالا ناراضی شده، حالا میخواد ببینه موثره یا نه. گاهی آدم از یه چیزی سوال نمیکنه لعدم الابتلاء، یا لعنه حکمه مسلم. دلیل بر این نیست که حکم مسلم بوده، بنابراین نه اون دو روایت سابق قول مشهور رو توانست ثابت کنه، نه این یه روایت قول غیر مشهور رو میتونه ثابت کنه. دلیل تازه دو مرتبه در این مسئله پیدا نکردیم. هرچی این ور اون ور میزنیم فقط ماییم و اصل، اصل هم که فرمود حق ندارن هیچ کدام فصل بکنن. هازا تمام الکلام در مسئله پنجم. بریم سراغ مسئله ششم. متن مسئله ششم رو بخوانم بفرمایید. سوال ببینید، یه وقتی شما شبهه موضوعی دارید، میگید آقا این روزا مصلحت نیست بچه ها رو در کودکی به عقد کسی در بیارن، ولو میلیون ها میلیون هم بیان پول بدن، ولو خانه های متعدد و ثروت های فراوان هم بیان مهریه این دختر بکنن، مصلحت نیست. اگر شبهه موضوعی کنی، کما اینکه ما هم گفتیم همینطوره در عصر زمان ما، عصر زمانی هست که دخترها در انتخاب خودشون پافشاری دارند و اولیا بیان ولو مصلحتشون هم باشه اقدام بکنن فایده ای نداره. اگر این مسئله رو میگید، این که ما قبلا قبول کردیم و گفتیم که بله عصر زمان ما مصلحت نیست، حالا یه فرد نادری پیدا شد واقعا مصلحت بود، مصلحت هم مصلحت اون زمانه، مصلحت اقتضا کرد، دیدیم اصلا جان این دختر در خطر، یه ناامنی شده که اگر ما این دختر به ازدواج اون پسر در بیاریم، اینو ورش میدارن و از این منطقه میبرندش و جان این دختر از خطر در میاد، و اگر بمونه ازدواج نکنه نفله میشه از بمیره. مصلحت ایجاب کرد و این رو آمدیم به ازدواج در آوردیم، باعث نجات جان این دختر شدیم، دختر به یه محل امن و امانی منتقل شد. حالا بزرگ شده میگه نمیخوام، نمیتونی. چرا؟ برای این که مصلحتت بود، حفظ جانت بود. اینم مثل این است که یه دختری بالغ امسال ازدواج کرد، بعد از گذشتن دو سال دید عجب بهتر از اینم برای اون پیدا میشد شوهر، پس چرا ما عجله کردیم؟ میگه نمیخوام. نمیتونه بگه نمیخوام، اون وقت مصلحت بود انتخاب کردی، حالا میگه بهتر از اونم پیدا میشه برم، چرا عجله کردم؟ چرا چنین و چرا چنان؟ فایده نداری. میدونم خیلی خوب، اونم ولیش، اونم جانش در خطر بوده، ولی یک سرنوشت چه رقم زده؟ یعنی چی جانش؟ اون وقتم میگه من یه زمانی آمدم راضی شدم، حالا میخوام برگردم و فصل کنم. بگذرم. و اما مسئله ششم، اجازه بدید آقا، اجازه بهتر این از همون بگید مصلحت نیست، از اول ازدواج نکنم. لوزم و جلولی از صغیر بدون مهر المست، اگر ولی صغیر و بدون مهر المست، صغیره از صغیره بدون مهر المست، دختر رو به کمتر از مهر المست، محرول مثلش مثلا 150 سکه بهار آزادیه، این اومده 5 تا سکه به نام 5 تن خمسه آل عبا، آمده به 5 سکه، یا با یه سیر نبات عقد دائمشو خونده بدون محرول مثل. اوزم وجه صغیر یا پسر رو تزویج کنه به ازید من، یعنی آمد یه مهریه خیلی سنگین انداخت روی دوش این پسر، گفت 1000 سکه بهار آزادی مهر باشه، 1000 تو افتاد رو دوش این پسر. بنابراین دختر و مادون مهرالمثل، پسر آمد با موفق مهرالمثل. نه دون به معنی ها بدون، بدونه بخونیم یا بدونه، بدونه مهرالمثل، بله اینجا اضافه شده دیگه، این در اضافه شاید معرب بوده باشد. حالا اجازه بدید بگن این دو حالت داره، خوب دقت کنید، دو حالت داره. یه وقتی مصلحت نبوده، مصلحت نبوده این کار بکنه، یه وقت مصلحت اقتضا میکرده با این مهریه کم این دختر رو بیان، یا با این مهریه سنگین این دختر رو برای این پسر بگیرن. اونجایی که مصلحت اقتضا نکنه تکلیف روشنه، مهم اونجاییست که مصلحت، اونجایی که مصلحت اقتضا کنه تکلیف روشنه، اونجایی که مصلحت اقتضا نکند چه کنیم؟ عبارت ادامه میدم. فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم. مصلحت اقتضا کرده، مثلا چی مصلحت؟ مثلا این است این دختر با این مهریه کم اگر بره ازدواج بکنه جانش محفوظه، میره میان یه قبیله قوی گردن کلفتی که دیگه خطری نداره. اما شوهران پیدا میشن مهریه های زیاد، ولی که جان این دختر در خطره. یا نه اگر مهریهش کم میکنن فردا شش تا خانه هم پشت قبالش میندازن، پس فردا هم کلی هدایا براش میارن که از مهریه بالاتره. بالاخره یه مصلحتی بوده که جبران این مهریه کم رو میکرده. و بالعکس اگر اون پسر این مهریه سنگین رو بر دوش بگیره گاهی مصلحته. چرا؟ به علت اینکه خانواده خیلی ثروتمندی هست، فردا ثروتهای کلان میدن که 6 برابر این مهریه میشود که این آمده این چیز کرده است، جایزیه میان 3 برابر این، همه حسابایی که مردم میکنن. گاه مثلا ایجاب میکنه که مادون مافوق بیان مهریه رو در نظر بیان. اگر این باشه که بحثی نداره، هم عقد صحیحه، هم مهر صحیحه، هم لازمه، هم خیار فصلی رو فرض مصلحت، بحثمون رو فرض مصلحت، تا زمان ما مصلحت هست نیست اون بحث رو گفت. اما صورت دوم محل بحثی که باید روش مطالعه کنید، و ان کانت المصلحه فی نفس تزویج، تزویجش خوبه، کفشه، به درد خورشه، این پسر به این دختر، این دختر به این پسر میخوره، اما مهرش ابدا. میگه اگر این مهریه نبود درست بود. و این کانت المصلحت فی نفس تزویج دون المهر، در اینجا 3 قوله. اوروه صریحا میگه فیه قولان. یه قول سومی هم در کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی زارن هست، شده 3 قول. من 3 قول بگم تطبیق کنم بر عبارت ایشون فقط 2 قول میگم. 3 قول، یه قولش این است که بگیم آقا این عقد به کلی باطله، هم عقدش باطل هم مهرش باطل، همش رو همه، همش یه کاسه است، صحیح همش صحیحه، باطل همش صحیح که نمیشه باشه، همش مصلحت نیست، پس مهر بی خود عقدم بی خود، به کلی باطل. یه قولی، این قولیست که عروه انتخاب کرده. قول دوم این است بگیم عقد صحیح، مهر باطله. یعنی باید بریم سراغ مهر المثل، عقد صحیح است و مهر باطل، بریم سراغ مهر المثل. قول سوم هم این است، هم عقد صحیح هم مهر صحیح، ولی حق داره انت و مالک لعبیک هر چی دلش میخواد بکنه. این قول سوم در این مسئله داریم. عبارت بخونم، فالاقوا، امام قدس سره قول دوم انتخاب کردن، فالاقوا صحت العقد و لزومه، عقد صحیح لازمه و بطلان المهر، مهریه باطل به معنا عدم نفوذه، مهر نافذ نی فضولیه، و توقفهی علی اجازه بعد البلوغ، بعد از آنی که بالغ شد میگن آقا دختر دون مهر المثله، پسر فوق مهر المثله، اجازه میفرمایید؟ اگر اجازه داد، و الا رجع الی مهر المثل، و الا میرن سراغ مهر المثل. امام فقط همین یه قولو گفتن، دو قول دیگر هم عرض کردم، فردا میریم سراغ ادله ان شاء الله الرحمن.